آقا معنا مجازی که سطح استعمال داشته پس معنا مجازی همین که من
این که الفاظ در معانی مجازیشون کثرت استعمال دارن، غیر از اینه که این لفظ در این معنای مجازی کثرت استعمال پیدا کرد حتی یصبح حقیقتا. ببینید دوست داشت دوباره یه مخالطه اتفاق افتاد. این که ما بگیم الفاظ در معانی مجازیشون کثیر الاستعمال هن یه حرفه که الان داره روش بحث میکنیم، یه حرف اینه که این لفظ در این معنای مجازیش کثرت استعمال پیدا کرد حتی یصبح حقیقتا. این مال مجاز مشهوره که وضع تعینی درست میکنه و از کثرت استعمال تبدیل به معنای حقیقی میشه، منافی با اونم نیست. این لفظ میتونه در ظرف 20 سال استعمال مجازی داشته باشه، بعد 20 سال انقدر کثرت پیدا شده که تبدیل به معنای حقیقی بشه، غیر از این که شما جمیع الفاظتون در معانی مجازیشون کثیر الاستعمال باشه. گفتیم شما حکمت وضعتون رو باید اول درست کنیم. حکمت وضع این بود که ما می‌خواستیم تفهیم و تفهم کنیم، درسته؟ چون ما می‌خواستیم تفهیم و تفهم داشته باشیم اومدیم جعل الفاظ کردیم. حالا اگه قرار باشه این الفاظی رو که ما وضع برای معانیشون کردیم تا تفهیم و تفهم اتفاق بیفته، حالا خود اینا رو در غیر معنای حقیق معنای موضوعشون استعمال کنیم، سنگ رو سنگ دیگه بند نمیاد اگه بخوایم اصل و بری بذاریم. بله درسته یه سری قایات کوچیک کوچیک ممکنه ما داشته باشیم در کنار اصل تفهیم و تفهم، که برای اون قایات میایم یه مقداری در معانی غیر موضوع لهشون استفاده میکنیم. مثل اینه که ما یه ساختی اتاقی ساختیم، یه ساختمونی ساختیم که توش زندگی بکنیم، حالا دیوارشو یه مقداری برجستگی توش درست کردیم که مثلا یه طرحی نمایی روش درست کنیم، اما اگه قرار باشه همه دیوارا رو بکشیم جلو که نماد بشه، خود دیگه جای زندگی نیست. اون قایات دومی کمن، کثرت هم نمیاره، لذا اصل بر معنای حقیقی. الان میخوام همین رو بخونیم انشاءالله بیشتر روش میخوام کار بکنیم، اما اون با این منافی نیست.
ازادو بخشید، این که آیا این حرف درسته که معنای حقیقی میتونه تبدیل بشه به معنای مجازی در اثر گذشت زمان؟
معنای حقیقی تبدیل به معنای مجازی بله میشه. تو منطق داشتید بگید اول
مجازی بجا.
بله بله تو منطق داشتید، کجا داشتید؟ خب نمیدونم همون مقوله چی گفتید اونجا توضیح بدید. نه آقای مظفر گفت که بعضی وقتا معنای مجازی اینقدر کثرت استعمال پیدا میکنه تا خودش تبدیل به حقیقی میشه، موقع لفظ دوتا حقیقی پیدا میکنه میشه چی مشترک لفظی، بعد دوباره این مجازی که اومده حقیقی شده اینقدر ادامه پیدا میکنه قدیمیه مهجور میشه ابین میره، قدیمیه میشه مجازی دیگه. مثل چی؟ مثل صلات. الان صلات اول دعا بود، بعد ثلاث ما اومد حقیقی شد مشترک لفظ، بعد انقدر یه ادامه پیدا کرد دیگه الان او یکی قرینه میخواد مجازی میشه.
پس ما وقتی که میخواییم یک چیزی با توجه به اعتراض بفهمیم، یعنی ما میریم با توجه به اعتراض میبینیم شیوع توی معناش واسه چیه، میفهمیم معنای موضوع لهش چیه، بعد اینجا هم یه استعمالی داریم، بعد میبینیم آیا این معنای همون معنا هست، نه اگر این معنا همون معنا بود معنا حقیقیه، اگر این معنا اون معنا نبود معنا مجازی. درست این روش
خوب بود اما دقیق نگفتی،
چون اصلا با توجه این غنیمتی که در آیه قرآن اومده اصلا ما این معنا دوم استعمال اصلا نمیدونیم چی هست، وقتی ندونیم چی هست که دیگه اصلا خوب حقیقت مجازی
اختصاصی قرآن یه نکته ایشون داره.
یعنی
مؤلف محترم ما چون خودش یه علاقه ای داره، حضرت عیسی سبحانی عرض میکنم یه علاقه ای داره به این بحثای مقارن با اهل سنت، تو بحثای مقارن با اهل سنت هم این تفسیر بیانی خیلی استفاده داره، بذار ایشون مثال تفسیر بیانی رو زده. حالا اصلا ما کار به این مثال نداشته باشیم، شما اعتراض رو درست بگو. گفتم آخه اینجا دو تا نکته هست، اینکه آیا اگه ما گفتیم در قرآنی طور تو این معناش اعمه، این نشون میده که وضع لغویش اعمه یا اینکه قرآن اعم خواسته. گفتم ممکنه کسی بگه ما وضع لغوی از این کش نمی کنی، درست شد؟ ولی اینکه ما نظر مختار خودشونه که کش میکنی، نظر خیلی از محققین هم اینه که چشم میکنه، حتی سنی ها، زمخشری هم همین رو اعتقاد داره، سکاکی هم همین رو اعتقاد داره، سیوتی هم در الاتقان همین رو اعتقاد داره. حالا اینا بحثای بعدیه که کاری به اینجا نداره، علوم قرآنی باید بحث کنیم.
حالا ما وضع یه چیزی پیدا میکنیم، یه مرحله است ما میگیم اصلا اینجا ما معنا رو نداریم، میخوام معنا رو بفهمیم، درسته؟
بس.
توی حقیقت و مجاز ما باید این معنایی داشته باشیم، بعد بریم ببینیم مترده چی بوده، آیا این معنای شبیه مترده هست
در همشون؟ شما باید یه معنای قبلش داشته باشید.
این که میگه نداریم، که اینجا میگه نداریم،
نمیگه نداریم.
الان یه چیزی ما میگه معنا رو نمیدونیم.
اجازه بدید شما تو خود تبادر، تو صحت حمد سلمان همینطور، شما یک معنای ارتکازی اجمالی بهتون گفتم برید دور رو مطالعه کنید، شخصتون رو توی کتاب اصول فقه سوالی کردید، گفتم بهتون برید حتما اونجا رو ببینید، اونو شما به ذهنتون، بقیه الان تو ذهنشون نیست، اینطوری به هم میرید سیستم آموزشی ذهن بقیه. شما پرسیدید؟ بله شما پرسیدید. برید باید ببینید، اینا میگن که آقا ما بالاخره یه تصور اجمالی داریم، اجمالی ارتکازی مبهم، خب بعد میایم با اعتراض کشف تفصیلی پیدا میکنیم. تو تبادر هم همینطوره، اگه شما هیچی تو ذهنتون نباشه چیزی از لفظ میخواد به معنام برسید؟ پس یه چیزی هست، یه چیزی هم از لفظ پیشی میگیره، انسباق المعنا حاصل میشه. حالا بعد شما دقیق میشید ببینید با قرینه یا بدون قرینه تفصیلی علمتون حاصل میشه.
آخه ایشون گفتن ما خواهیم ببینیم معنا اینجا چی هست.
نه باشه اشکال نداره،
یه پیش زمینه
پس یه حرف گفتم بهتون، مثل حرف که آقایون تو قیاس میزنن، میگن که ما قیاس میسازیم تا علم به دست بیاریم، قبلش نداریم. میگن اگه ندارید تا چه جور علم به نتیجه تو مقدمات هست یا نیست یادتونه؟ آره. میگن اگه تو مقدمات هست تا چه به دست میاد؟ اگه هستش پس چرا الکی دارید لاف میزنید که ما علم به دست میاریم؟ کدوم علم به دست میارید؟ داشتیدش دیگه. اینا میگن نه، یه جاهایی ذهن ما دقیق اجمالا علمی داره اما نمیتونه با علمش کار کنه، تا علمش به تفصیل کشف تفصیلی نشه قدرت به کارگیریش وجود نداره. ما میایم قیاس میسازیم کشف تفصیلی پیدا میکنیم، وقتی کشف تفصیلی پیدا میکنیم لذا بلوجدان معلوماتمون افزایش پیدا میکنه. الان اینم همینطوره. یعنی شما فرض کنید انگلیسی هستید، اومدی توی فارس زبان ها، بالاخره وقتی با شما صحبت میکنن یه سری واژه ها استعمال میکنن، اون واژه ها شما معناشو بلد نیستید، اما یه جاهایی مثلا با اشاره به نشون میدن چی دارن میگن، بعد میخوای حدود دقیق معنا رو معلوم کنی، فعلا با اشاره فهمیدی ای به کجاها اجمالا صدق میکنه، اما هنوز دقیق دستت نیست، از اعتراض استفاده میکنی، میبینه همه تو همون استعمال میکنه، پس اون موضوع اون لعشه. اگه دیدی نه همه تو یه چیز دیگه هم میارنش، هم تو این میارن، هم تو این، هم تو این، هم تو این، میگی پس برای جامعشون بعضی شده، نه برای این یکیه به تنهایی، ولی اینکه اولین با اشاره بد نشون داد که من چی رو دارم میگم ها. اما وقتی دومی و سومی و چهارمی هم کنارش قرار گرفت، بعد ذهن انسان توانایی پیدا میکنه که بفهمه مال جامعه اصلا مال خود اون شخص. اما بالاخره همین که من اینو میدونم یه علم اجمالی به معنا هست که یا خودشه یا یه چیز اعمی، بالاخره تو اینه، به آفتاب دیگه اینو نمیگن، به این میگن، این یه علم اجمالیه دیگه. خب بفرمایید. گفتیم که شما وقتی اومدید یه لفظی رو وضع کردید، درست شد با کتاب فعلا بیاید، خب رجل این زیدون رجل، عمرون رجل، بکرون رجل، گفتیم زیدون رجل، عمرون رجل، بکرون رجل، آیا زید که رجل میشه، عمر که رجل میشه، بکر که رجل میشه، این رجل بودن که بر اینا داره بار میشه از جهت خاصیه یا از خود جهت رجولیتشونه؟ خود معنای رجل یه معنای متعارفیه که وقتی میگیم این رجل ما یا زیده یا عمره یا بکره داره بر اینا بار میشه از جهت خود موضوع، رجله از آن جهت که رجولیت بر زید بار میشه، بر عمر بار میشه، بر بکر بار میشه، جهت خاص دیگه ای وجود ها نداره. جهت خاص منظورمون چیه؟ منظور اینه که رجل اگر خصوصیات منحصره زید درش دخیل بود، یعنی رجل از آن جهت که الان به انضمام این خصوصیات فردیه شده داره بر آقای زید بار میشه، در این صورت دیگه بر عمرو بکر بار ها نمیشه. درست شد؟ فقط نکته ای داریم الان که داریم میخواید برید با حمله منتعی محلش کنید، تحلیلش کنید، باید اون لفظی رو که میخواید اعتراضش رو درست کنید موضوع بذارید، نه محمود. این نکته عملیاتی رو باید داشته باشید جان تا بشه سیستم منطقی رو پیاده کرد. خب باشه، اشکال نداره. پس نمیتونیم نظام منطقیشو پیاده کنیم. اگر نظام منطقیشو پیاده کردید، باید حمل طبیعی و وضعی بخونید. ان منطق الحمل و انواع او، حمل طبیعی و وضعی رو یه نگاهی بفرمایید، بعد اونجا بتونید اونو بیارید بذارید کنار یه حرفایی که اینجا زدید. اگر بردش محمول گذاشتیدش، یا اصلا مکانیزم باب محمول من سیمو به زیمه پیاده ها نمیشه. اونجا محمول من زیمه و به زیمه نسبت به موضوع سنجیده میشد، میگفتیم حمل است من صمیم الموضوع یا به علاوه زمیمه ای به موضوع. رجله بذارید موضوع، بعد ببینید رجله فقط خود رجولیتشه که باعث میشه بر زید و عمرو بکر بار بشه، یا به علاوه خصوصیات فردیه زید که داره بر زید بار میشه. اگر به علاوه خصوصیات فردیه بود دیگه قابل انطباق بر عمرو نیست، چون هم خصوصیات فردی زید رو نداره. اشکال نداره. او واری ای اوتوری گفتی دیگه باب محمول مسلم پیاده نمیشه.
چرا دیگه آقا میگیم زیدون به مال هم حالا به طور بعد بودنش رجوله.
میگیم به زیمه.
بله.
باشه اشکال نداره.
اینا هم همینجوری بعد این رجولیت که مفهوم جامعه تو اینها
نه ملاک محمول مسلم رو پیاده نمی‌کنیم دیگه اونجا. من دارم اینو عرض می‌کنم. میگم عملیات می‌خواید بکنید، می‌خواید کشف کنید دیگه. کشف منطقی میخواد بکنید از کانال محمول منسیمه، یه راه وروده. با این راه ورود با حسن موضوع بذاریدش. میخواد از راه دیگه استفاده کنید، لکم الاختیار، دستتون رو نبستیم. اگه میخواد از این راه بیاید که این راه راه شهید کرده، خیلی قشنگه توضیح میده شهید کرده. اگه میخواد اینطوری بیاید باید حتما موضوع قرار بگیره لازم منطقی. درسته؟
وقتی
نمیشه اشکال نداره، شما نمیتونید این کارو کنید، از راه دیگه استفاده کنید، اشکال نداره. جان مگه ما مایع نداریم که رسم سیال نباشه؟ نه اجازه بدید مثال بزنید که رسم سیال نباشه. چیوه رسم نیست، چیوه رسم به علاوه سیال مال ماء به ماه و ماه. نداری حداقل اینا تالو پیدا نکردنه. همین که در خزانه ذهن ما وجود نداره کافیه که ما موضوع الله رو بفهمیم. در خزانه ذهن عرف الان وجود نداره، لذا عرف اینا رو بر آب باره. جان آبه، بله اگه آب مضاف شد اون موقع باید بیم سر رسم سیال بودنش کار بکنیم، اما عرف ممکنه به ای بگه ما، لذا آثار دیگه یه آبم برش باید میکنه مثل رفتش نگه. خب حالا یکم بریم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم، یه دعایی بکنیم خدمت رحمن. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل واكرمنا بالمعروف واكفنا بالمنكر واكفنا بالفحش، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خطوان علومك برحمتك يا ارحم الراحمين، وصل على محمد واله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
اگه خواستید تحقیق بکنید ممکنه بعدا ببینید که بعضی اصلا اعتراض رو به عنوان علامت قبول نداره. مثلا اگر اعتراض مصداق نداره بخاطر عدم تنقیح موضوع اعتراض، موضوع نتونستن درست منقح کنه، ایشون خیلی قشنگ موضوعش رو منقح کرده. یه ذره اینجا بیشتر باید رو خود این اعتراض کار بشه. این یکی ای میگفتم جامع نگید، کلی جامع بین محمولات، اینا رو یه ذره باید روش کار کنیم تا انشالله ازش چی در بیاد. ذره بقیهش برای بسید بفهمون سوالتون بگید که
دیواری اینا گفتیم که رفت شد یاد، ولی این لالونه نفس رنگ نداره، آب مورم این که آب رنگ نداره بسید برای سیده بیان سنگ برای از مایانی.
آیا اگر چیز محموله مثل این شد باید منحصر باشه؟
قبلی که این
ها بودن ندارید هی دقیق تر میشید، هی باید معلوماتتون بره جلو تر بودید. باید منحصر باشه، برید محموله مثل این رو یه تحقیقی بکنید از توی اون ذاتی با برهان های مزفر که عرض کردن، ببینیم آخرین حرفی که اینا میخوان تو محموله منتظمه بزنن منطقی این چیه؟ چرا یه چیزی محموله منتظمه که چیزی محموله بزنیمه؟ منشأش چیه؟ منشأش تو منطقی ذره توضیح داریم، ما مال پیشتر شما تحقیق کاری باشیم.
مال خودشه
یعنی چی؟ یعنی خودشه یا مال خودشه؟ نه خودشه یا مال خودشه؟ اینا میگن مال خودشه. هوه یا هوه له، اینو باید باز کنیم بیشتر. منشأش رو در بیار، بعد که منشأش رو در آوردیم بعد او انحصار و عدم انحصار تو منشأ باید ببینیم چجوری. گفتم منطق باب برهان، ذاتیات باب برهان، جاهای دیگه هم آقایون منطقی این بحث کردن، کتاب های مفصل منطقی مختلف تو منطق بحث کردنه، جاهای متعددی ازش بحث کردن. اگر تحقیق کردید تشبیه بیایید، من نمیخوام منشأ رو علی اسمشو بیارم، اسمشو بیارم همه چی رو گفتم دیگه. برید منشأ رو تحقیق بکنید ببینید چیه، یعنی چیه که باعث میشه محمول منتیم باشه یا بزایمه، چیه که باعث میشه محمول مال خودش باشه یا مال همسایه، مال خودش باشه یا مال همسایه نشانه چیست؟ منطقی اینطوری هم میگن، میگن نشانه یه چیزیه، اون اگه درست در بیاد بعد بفهمیم اون انحصار داره یا غیر انحصار. باید حتما منحصره باشه یا یه جایی میتونه منحصر باشه یه جایی نمیتونه منحصر باشه. ملاکش چیه؟ ملاکش در میاد، اون رو پیدا کنید خود به خود همه چی داره، همه اینا در میاد تو بشه. حالا بریم جلوتر یه ذره امر صابر بخونید. حالا لالونه نه رو میخوان منسیم بگیرن آقایون در مورد ما، اما منحصر هم نباشه. اگه بخواید فلسفی نگاه کنید هیچ کدوم اینا نیست.
منطقش
اینو نمیکنه، این کارو بلا سرش نمیاره. منطق شکل قانون رو داره بهتون میده، ماده قانون فلسفه میده. یه حرف مال منطق اصولی، مادهش فلسفه، عرف نمیخواد با او دقت فلسفی کار کنه. الامر الصادق الاصول اللفظيه. خب حالا یه ذره دیگه بیایم بیرون از تو عالم فلسفه و منطق، دوباره برگردیم سراغ دقت‌های اصولی.
این تبادل این دو تا تفسیری که گفتید توی تبادل هم هست، یعنی ما یه معنی داریم تو ذهنمون بعد یه شبهه پیش میاد. اینطوری این کتابی اینطوری نمی‌بینید. نه، حالا یه بین دو تا هم داره.
نه نه، محل تبادل اینه، چون مجهول مطلق لا خبر عنه، لا حکم له، لا تصور له، اصلا بحثی روش نداره. باید یه چیزی باشه بالاخره. نمیتونه نگه، همه میگن اصلا محل تصور نمیشه بحث موقع. یه چیزی باید اینجا باشه که بعد حالا بحث کنیم سر معناش، بعد ببینیم کدوم معنا پیشی میگیره. اگه هیچ چی نباشه که پیشیم گرفتن معنا نداره. اصلا انسباق یعنی پیشی گرفتن، باید دو سه تا باشن که یکیشون پیشی بگیره. یکیشون هم معنای حقیقی هست، لذا میشه اجمالی. معلومه دارم حاجه ها چی دارم عرض میکنم؟ باید دو سه تا باشه، بعد شما میگی یکیشون پیشی میگیره. این پیشی گرفتنه یعنی شما اجمالا میدونی معنای حقیقی چیه، اما کشف تفصیلی ازش نه.
یعنی اصلا میاردیم ما حیوان مختلف ذهنمون میاد، بعد یه شبهه پیش میاد، بعد یا اینکه نه ما افکارمون که میبینیم رجل شجاع تو ذهنمون میاد، حیوان مختلف میاد، بعد مثلا کشف از واقعیت میکنیم.
ترتیب منطقی اینطوری نمیتونیم براش قائل بشیم، یا حداقل هنوز کسی قائل نشده براش، اما بالاخره ما یه معنای ارتکازی داریم که اون معنای ارتکازی اگر نباشه انسباق معنا نداره. این
باید چی میشه که انسباق حاصل میشه؟
جا؟
اون پیشی گرفتن چطور حاصل میشه؟
منشأ انسباق چیه؟ منشأ انسباق اینه که آدم انسی داشته با عالم الفاظ و عالم استعمالات،
یعنی قبلا
خود یه انسه باعث میشه که بپره سری بیا تو ذهن.
علم تفصیلی داشته قبلا
ولی
یادش رفت.
نه نگید تفصیل، اگه تفصیلی داشت اون میشه نسیان. نه ملتفت نبوده اصلا که بخواد تفصیلی باشه، تا حالا اصلا تو این مقام نبوده که بفهمه معنای دقیق این لفظ چیه.
بخاطر چطور یادت انسه با خاطر میشه؟
بخاطر اینکه انسه با عالمه که گفتم منشأه، گفتم معنای حقیقی کسرت داره، معنای مجازی کسرت نداره. اینا باعث میشه که ذهن همین که التفات بکنه اینا بشن علت این که معنای حقیقی بپره بیاد تو ته. سرعت بگیره از بقیه. منشأش انس با عالم الفاظه، انس با وعاء کسانی که استعمال لفظ میکنه. چون مصنف محترم ایشون اینجا
هست،
صحت
همسر
دارم خب همه مشکل هست اونجا که دیگه نمیشه ممکنه بگن صحت همسر ارزش نداره، به همین دلیل نرین دیگه تو درس خارجیش فرش کنید. الامر الصواب الاصول اللفظی. من خودم خوشم میاد از این بحثا کنیم. الحمدلله واحدی هم عرض کردم، گفتم بچه ها ذهنشون خوبه، یعنی اگه کسی یه همتی بکنه ذهنشون منظم بکنه، این که گفتم تصورن بفهمیم بذاریمشون کنار هم دیگه، خود به خود ذهن تولید میکنه، نتیجه میگیره از معلوماتی که کنار هم گذاشته. لازم منطقی فقط یه ذره مطمئن بشین، من نمیخوام برم وارد این بحثا بشم، اینا ارزش نداره همینطوریش. شما به ذهنت میاد منم همون لحظه جوابت میدم، نمیمونه هم برات. اما اگر وادار بشید الان پله بعدی اینا رو بنویسید، یعنی این قدم اول الحمدلله حاصل شدی که بحث بکنید، بیای تو بحث الحمدلله، حالا قدم دوم بنویسید اینا رو، همین بحثایی که میکنید ها به ذهنتون میاد بنویسیدشون، بعد ببینید سوالتون کجای نظام منطقی که تو این مفاهیم درست تعریف قرار میگیره. این کارا رو اگر انجام بدید ان شاء الله خیلی خیرات و برکات ازش حاصل میشه، راه 100 ساله میشه 2 سال 3 سال. این کارو بکنید ان شاء الله مفیده. الامر الصابع الاصول اللفظیه. خب این بحث اصول لفظی آقایون یک بحث بسیار بسیار مهمه. بحث قبلی علامات الحقیقت و المجاز، بحث اصول لفظی، بحث الان و فرق بین این دو تا بسیار بحث مهمی است. لذا یه ذره دیگه حالا ذهناتون رو خالی کنید از بحث‌های سابق، بیایید تا ببینید چی کار کنید. می‌فرمایم که شما حکمت وضعتون چی بود؟ کشف متفهم. کشف متفهم یعنی چی؟ یعنی که من یک معنایی تو ذهنم بود، میخواستم اون معنا رو به طرف مقابل منتقل بکنم، از چی استفاده کردم؟ از لفظ. خب حالا نکته اینجا، الان وقتی میگفت در مورد صف متفاهم که صحبت میکردید، از جهت متکلم داشتید حرف میزدید، من قصدی داشتم جدا واقعا شوخی هم نمیکردم، میخواستم منتقلش بکنم به طرف مقابلم، اومدم جعل لفظ کردم یا از لفظ استفاده کردم. حالا میخوام حیث سامع رو نگاه کنیم، کسی که میخواد گوش بده به حرف من، اون آقا از کجا میفهمه من این لفظ برای چه معنایی آوردم؟ از کجا میخواد اینو بفهمه؟ طرف مقابل چون من دارم در ظرف قوانین و عقلایی وضع الفاظ صحبت میکنه و عقلا گفتن این لفظ برای این معناست، وقتی این لفظ رو به کار میبره طرف مقابل، من میفهمم که منظور از این لفظ همون معناشه. و الا اگه قرار باشه نظام الفاظ رو به هم بزنه، لفظ خورشید برای صندلی بیاره، صندلی ببره برای در ببره، در ببره برای دیوار، دیوار ببره برای خورشید، هیچ نقل و انتقال و تفهم و تفهمی اتفاق نمی. پس سامه از آن جهت که متکلم داره در ظرف قوانین عقلایی در باب الفاظ حرکت میکنه، یعنی رو ریلایی که قبلا عقلا ترسیم کردن داره میره، این ریلا رو من میدونم جهتشون کدوم بره، وقتی میگه من رو این ریلا من میفهمم مقصد اینجاست، وقتی میگه رو اونجا میفهمم مقصدش اون یکیه، روی از پیش تعیین شده ها داره میره، مسیرها از پیش تعیین شده، دلالت ها برا من بیانه، من میفهمم چی داره میگه. خب در اینجا سامه قدم اول، آقایون سیر رو گفتم و سیر منطقی که چرا این حرفایی که الان میخوام بزنم اتفاق داره میفته، وقتی قرار شد متکلم روی مسیرهای و مسیرهایی که عقلا تنظیم کردن حرکت کنه، سامه قدم اول میاد میگه که خب عقلا مسیری که تعیین کردن چیست، یعنی این لفظ رو برای چه معنایی وضع کردن، وضع همون مسیرهای از پیش تعیین شده عقلا است. این قدم اول. ممکنه اینجا بلد باشه، خب دیگه شکی نداره، میره جون میدونه که لفظ اصل برای حیوان مفتر است. ممکنه اینجا بلد نباشه، اگه معنای موضوع الله بلد نبود چی کار میکنه؟ های محمدی در میگرده سراغ همون علامات حقیقت و مجاز که ما فصل قبل خوندیم. پس این علامات حقیقت و مجاز رو انسان استفاده میکنه برای کشف معنای موضوع الله لفظ، بعد که پله بعد کشف معنای موضوع الله اتفاق افتاد، یعنی ما تونستیم بفهمیم این مسیر از پیش تعیین شده در ظرف عقلا به کدوم ور داره میره، چه جوریه، این که تموم شد حالا قدم بعدی نه شک نداشتیم که حقیقت رو به کار برده یا مجاز، شک داشتیم که این معنا معنای حقیقی است یا معنای مجازی، کار نداره او چی به کار برده، او دنبال چیه، اونجا مراد متکلم، آره با مراد متکلم کاری نه. خیلی سعی کردیم که اینطور نشه، اگه شده اشتباه کردیم که چی؟ یعنی داریم میریم بفهمیم متکلم چی رو به کار برده؟
نه اینی که گفته الان نشه، الان مثلا خیلی اینطوری فهمیدن.
خب باشه اشکال نداره، الان درستش میکنیم، باید بیاد تا این فصل بعدی بزنیم کنارش تا از بین بره. من راست میگید، اون جاهایی که من سوال میکردم که این ظرفش دلالت تصوری یا دلالت تصدیقی، برای این بود مراد دلالت تصدیقیه، مراد جدی میشه مراد متکلم، درست شد؟ اونجا یه سوالی هی میکردم، گفتم که این تبادره جاش کجاست، اون نمیدونم ساعت هر دو سال جاش کجاست، مال ای بود که نریم سراغ اون، حالا اشکال نداره، معمولا یه اتفاق میفته تا این اصول لفظی رو درست توضیح ندیم، لذا گفتم این عبارتی که مصنف اینجا ایشون آورده بسیار عبارت دقیقیه، تو هیچ کتاب دیگه یا تو حوزه اینطوری نمیخونید با این عبارت، عبارت اولش دو سه خطی داره خیلی مهمه، الان داریم درستش میکنیم، حالا ذهنا رو بدید تا درستش کنیم. پس شما قدم اول گفتید که اول ببینیم که اون مسیری که تو واقع تعیین کردن عقلا جهت این لفظ، ارتباط این لفظ با کدوم معناست، این لفظ رو به کدوم معنا بستن جناب آقایون عقلا، اینجا اومدیم و چی استفاده کردیم؟ از علامات حقیقت و مجاز، با علامات حقیقت و مجاز کشف کردیم که عقلا اومدن این لفظ رو به فلان معنا بستن، لفظ اسد رو بستن به حیوان مفترس. بعد که ای پله تمام شد حالا سوال میکنه آیا متکلم از اسد همین معنا رو اراده کرده یا همین معنا رو اراده نکرده؟ پس قدم اول کشف موضوع اون له، قدم دوم کشف مراد متکلم. قدم اول بفهمیم لفظو به چه معنایی بستن، قدم دوم بفهمیم حالا متکلم از این لفظ همون معناییو که عقلا با بستن به لفظ اراده کرده یا یه معنای دیگه ای رو که ما میخواستیم با قرینه ببندیم به لفظ. یادتونه؟ پا تابلو نوشتیم دیگه. نه، قدم اول بفهمیم موضوع لفظ چیه، یعنی این لفظ رو با وضع به چه معنای بستن، ارتباطه بدون قرینه، بدون قرینه لفظ با چه معنای ارتباط داره. وقتی اینو فهمیدیم، حالا قدم دوم متکلم همینو اراده کرده یا اینو اراده نکرده؟ یادتونه بعد اینجا قرینه آوردیم، گفتیم قرینه چیکار میکنه؟ گفتیم قرینه میاد میگه که متکلمه از لفظ این معنایی رو که بهش بسته شده بود اراده نکرده، صرفش میده از اون. درست شد؟ آیدو رفشان اینجا درست شد؟ میگیم که اراده نکرده، اینو حذف میکنیم. بعد میگیم حالا چی رو اراده کرده؟ یه قرینه میاریم، میگیم که این معنا رو اراده کرده. پا تابلو اینا رو نوشتیم دیگه، یا فاصله پیدا کردیم یادمون رفته یه هفته ای. همون قرینه گفتیم دو شأن داره، صرف لفظ میکنه از معنای حقیقیش، اثبات میکنه معنای مجازیشو. حالا میخوایم سوال کنیم متکلم، ما معنای حقیقی رو فهمیدیم چیه، قدم موضوع الله رو فهمیدیم، حالا ببینیم آیا متکلم موضوع الله رو اراده کرده یا اراده نکرده. اینجا یه علاماتی میخوایم بازن، صرف اینکه ما معنای حقیقی رو بلد باشیم از معنای مجازی تفکیک بدیم دلیل نمیشه که ما بتونیم گردن متکلم بذاریم که چه معنایی رو اراده کرده. دوباره بعد یه سری علامات تو کلام متکلم پیدا بکنیم که دلالت بکنن بعد معنای مراد متکلم. اصولیین برای اون قسمت اول شک، شک که در موضوع اون له اصلا نمیدونیم لفظو به چه معنایی بستن، علامات حقیقت و مجاز رو آوردن که فصل سابق بود. برای این قسمت که ببینیم مراد متکلم چیه، علامات جو اونن بنابا اصول لفظیه.
عنوان اون قبلی علامت حقیقت و مجاز بودشتن
بینی موضوع اون له. نه نه درسته، حقیقت رو بفهمی، مجاز هم بفهمی، موضوع اون له غیر موضوع اون له تشخیص بکن. علاماتی که تمیز به ها الحقیقت و عن المجاز، ما این جمله رو گفتیم. اما حالا متکلم حقیقت اراده کرده یا مجاز اراده کرده یه بحث بعدیه. عجب بله، حقیقت رو کشف کردن خود به خود مجاز معلوم میشه دیگه، هر چی غیر اینه با این لفظ ارتباط داشته میگیم مجاز، بذاریدش کنار. اما حالا داریم میگیم که بعد که اینا رو هم دیگه تفکیک کردیم، حالا متکلم چی اراده کرده، قدم بعدیه
یا مکانیزم اعتراض تو خود تعریف اولیه
حقیقت
مجاز. نه یه لحظه اینو گفتی دیانتی
نمیدونم، هیچ یادم نیست دیگه، اونجا رو بستم گذاشتمم کنار.
آخه برای فهمیدن اون موضوع اون له ما با همون اعتراضه کار داریم که نگفتیم اونجا
بسته هم نشد، چیف دلیت کردیم رفتیم رو کامپیوتر وجود نداره.
خب از آن رفتیم بحثیم که ما قبل موضوع اون له رو میخواستیم پیدا کنیم یا نه با هم اعتراضه بود،
نمیدونم اصلا اونجا نرید دیگه، بذارید بریم جلوتر. آقا من اجازه بدید جلو سوالا رو بگیرم، اول درس رو تمام کنم، ایوان نمیخوام جلو سوالا رو بگیرم دفعه خفه نشه دیگه کسی سوال نکنه، این سوال نره پایین دیگه نیاد بالا. اگه طرف میخوام روحیه سوال ایجاد بشه، اگه طرف نظام منطقی بحث نباید خراب بشه، بذارید یه ذره اجازه بدید بحثو تمام کنم بعد سوالا رو شروع کنم جواب دادن.
آن یه سری مثلا اینجا مطالب
میاد یه گوشه اگه نفهمیدنه بگی توضیح بده.
نه با مطلبات قبلی
ها، با مطلب قبلی نمیسازه و خودشو فهمیدید، با اونا نمیسازه، بنویسیدش. سوال خوبی، دوباره برگردیم. پس گفتم که اصولی این گفتن که یه بار ما شک در موضوع اون له داریم، میخوایم ببینیم این له وضع برای چه معنایی شده که غیرش هم بشناسیم دیگه. اینجا از علامات حقیقت مجاز استفاده میکنیم. یه جاهای بعد از این که ما فهمیدیم معنای حقیقی چیه، کاری دیگه به اون قسمت نداریم، میخوایم ببینیم متکلم چی اراده کرده، مراد متکلم رو میخوایم بفهمیم. اینجا میام از اصول لفظی استفاده میکنیم. حالا من داشتم دوتاشون هم میذاشتم تو سیر انسانیش چجوری که اینا استفاده میکنیم. گفتیم همین که سامع من میاد مواجه میشه با کلام من، قدم اولی که ممکنه برای سوال ایجاد بشه اینه که این الفاظی که من دارم استعمال میکنم وضع برای چه معنایی شده؟ نه حقیقیا نه، وضع برای چی معنایی شده؟ یعنی ریلی که عقلا تعبیه کردن رو من بتونم کشف کنم اول، قدم اول، یعنی بیام تو ظرف عقلا. من انگلیسی هم تازه اومدم تو ایران، هنوز زبون ایرانی ها رو بلد نیستم، میخوام ببینم این لفظه برای چه معنایی ده، به چه معنایی دلالت میکنه. خودش تنهایی، کاری ندارم متکلم چه قینه اورنه، خودش به تنهایی این لفظه با چه معنایی ارتباط داره. بالاخره هر لفظ مستعملی معنایی داره برای خودش. وقتی اینجا که میخواد کشف کنه میاد از علامات حقیقت و مجاز استفاده میکنه. بعد قدم بعدی حالا سوال میکنه، حالا من دیگه اومدم تو ظرف زبون شما، متوجه شدم زبون شما چه شکلیه، حالا شما چی خواستی بگی، چی خواستی بگی، یعنی مرادت چیه. اینجا باید از اصول لفظی استفاده کنه، دو پله، از دو پله معمولا عقلا استفاده میکنه.
مرادش هم معنای واقعیه
دیگه، ممکن نه، ممکن مجازی استفاده کنه. خب آفرین، خب حالا میخوام همین رو توضیح بدی، میخوام جای قرینه رو معلوم کنیم، جای وضع رو معلوم کنیم، اگه گشتیم قرینه پیدا نکردیم چه کار کنیم، احتمال میدادیم احتمال، میخوام همه اینا رو الان تحقیق کنیم. همینی که شما دارید میگید بحث مراد متکلم. خب آقایون میگن که این بحث، آقایون قدم دوم بحث رو دارم میگم، این بحث، این بحث اصول لفظیه، یه بحث سقروی داره یه بحث کبروی داره. اول باید ببینیم که اینجا که ما میخواییم مراد متکلم رو بشناسیم چند جور احتمال وجود داره، چند جور شک وجود داره، و عقلا چند جور قاعده درست کردنه برای رفع این شکا. اول فرمولا رو یاد بگیریم، فرمولایی که عقلا دادن اسمشون رو گذاشتن اصول لفظی، اصل لفظی شماره 1، اصل لفظی شماره 2، اصل لفظی شماره 3. شک اول اصل لفظی شماره 1 حلش میکنه، شک دوم اصل لفظی شماره 2 حلش میکنه. بعد ببینیم شما کدوم شک رو داری تا بگیم از کدوم اصل لفظی باید استفاده کنی. این بحث سقرویش. یه بحث کبروی داره، آیا این اصول حجت هست؟ یادتونه صغرا کبرا کردیم ها؟ اینجا دوباره همون سوالو داریم مطرح میکنیم. الان که ما فهمیدیم در شک، در فضای این شک از این اصل استفاده میشه، در فضای اون شک از اون اصل استفاده میشه، حالا قبول، اما این اصول حجت هست؟ بحث حجیتش میمونه برای باب حجت، یعنی کبرا، که میشه حجیت ظواهر. یادتونه نوشتم صیغت الفعل ظاهر کل ظاهر حجه ها؟ این همون کل ظاهر حجه است که میخوایم بعدا ازش بحث کنیم. بحث کبروی که میخوایم بگیم همون کل ظاهر حجه است، میمونه انشاءالله برای باب حجیت. آقای سبحانی پایینه این بحث تو یه خط گفته نظرشو، نباید میگفت، باید تو تشنه نگرمون میداشت تا اونجا. آقای مظفر اینجا کسی تو تشنه نگرمون داشته گفته، اما بحث کبرویش سیعتی، ایشون گفته سیعتی اما دلش نیمده تشنه بذار آدم، آره یه جملهی بالاخره آره گفته تش. حالا برگردیم سراغ ما فعلا مقام اون بحث سقرویشه، بحث سقرویش. قدم اول، یه جاهایی ما شک میکنیم. آقایون اینا هم که داریم میگیم اینا استقرائی هن ها، حصر نداریم، یعنی گشتیم دیدیم مثلا چهار نوع شک وجود داره تو عقلا. فعلا برای این چهار نوع شک چهار تا قاعده براتون گفتیم. اگه شما 20 نوع شک پیدا کردید باید 20 تا قاعده تو عقلا کشف کنید. ما فعلا با 4 5 تاش کار داریم که 4 5 تاش خیلی مبتلا به، ما 4 5 تاشو براتون میگیم. اگرم جای دیگه ای مورد دیگه پیدا کردید باید بگردیم قاعده براشون پیدا بکنیم، که بعدن تو بحث کبروی ضابطه رو یادتون میدیم که چجوری بگردید قاعده پیدا کنید. خب الان استقرا داریم میکنیم، استقرا که دلیل بر حصر نداره، میگیم 4 تاست، دلیل بر اینکه حصر به 4 تاست که نیست، 4 تا گشتیم پیدا کردیم، ممکنه پنجمیش بعدن پیدا بشه. چجوری برای پنجمی قاعده پیدا کنیم؟ ان شاءالله تو بحث کبروی یادتون میدیم اونجا روش استخراج قاعده های لفظی برای رفع این شکا، شک در مراد متکلم داریم، قاعده لفظی چجوری استخراج کنیم ان شاءالله اونجا میگیم. اما الان اینجا همین قواعدی رو که فعلا دستمون دادنه، یه 4 5 تا استقرا. مورد اول، یه جاهایی آقا همین چی گفتی، ما معنای حقیقی بلدیم چیه، میدونیم اسد معنای حقیقی چیه، حیوان اوست. معنای مجازی چیه؟ رجل شجاع. نمیدونیم الان متکلم که داره میگه رأیت اسدن حیوان مفترس رو اراده کرده یا رجل شجاع، نمیدونیم. چه کار کنیم اینجا؟ خب شما جواب میدید آقا ما تو علم بلاغت خوندیم آقای اصولی که میگردیم قرینش رو پیدا میکنیم، اگه قرینه بود میگیم معنای مجازی، اگه قرینه نبود میگیم معنای، اینو ما تو بلاغت خوندیم دیگه، حرف اصولی نیست. اصولی میگه نه بیز. میگه من یه ذره میخوام کارو دقیق تر کنم، یه جاهایی میگردی قرینه هم پیدا نمی کنی، اما کلام یه جوری داره بیان میشه که احتمال میدی قرینه وجود داشته حفظ شده، یه شکلیه. احتمال وجود قرینه منتفی نمیشه. حالا چه کار کنیم اینجا؟ بیا یه خاکی بسرمون بدید. نیست ها، راست میگید قرینه نیست، اما همین که قرینه هم نبود من نمیگم پس معنای حقیقی. معمولا شما آقایون گفتمتون اصول جمع بین علوم مختلف کرده ها، اوورده همه رو اوورده جمع کرده برای قرض استنباط. اصول میخواد بیارتتون رو زمین، علوم دیگه قواعد هوایی هست تو آسمون هست، قاعده بتونن که اگه قرینه بود بود، اگه نبود معنای حقیقی. اصول میخواد این قاعده رو بیاره رو زمین بذاره بگه آیا واقعا این قاعده همه جا کاربرد داره؟ میگه نه، یه جاهایی واقعا قرینه گشتیم و پیدا نکردیم، اما نمیتونیم بگیم نیست. سری نمیتونیم جزم کنیم که معنای مجازی اراده نشده. داریم تو عقلا، ظرف عقلا اینطوریه. مثلا نمونه بگیم، الان آقا وقتی من میخوام استنباط کنم با وجود لفظی کار میکنم یا با وجود کتبی؟ الان اینو بگی روایت دیگه قرآنه، من با وجودات کتبی دارم کار میکنم، درسته؟ تو عالم حرف زدن خود نیستم، با دوستم که دارم صحبت میکنم از همین اصول استفاده میکنم، تو کلامش دیدم قرینه نذاشت میگم معنای حقیقی رو اراده کرد. معلو گفتم رأیتو اسدن، چون یرمیونه بودم، شما میگید معنای یه بار لفظیه یه بار کتبی. الان من تو فقه وقتی میخوام استنباط کنم با کتبی استفاده میکنم، درسته؟ خب الان رفتم تو عالم روایات، گشتم دیدم قرینه وجود نداره، درسته؟ دیدم قرینه وجود نداره، اما میدونم که از بین روایات شیعه چند صد روایت نابود شده الان و الان دست من نیست. خوشحال تو اونا بود لکن اونا حذف شدن و به دست من نرسید. ما چقدر روایت داریم از اصول اربعه نابود شده؟ مسائل شیعه رو حر عاملی نوشت، مرحوم نوری اومد مستدرک الوسائل نوشت، به اندازه خود وسائل روایت های واری که تو وسائل شیعه. بازم گفته یه سری دیگه هستن که نابود شدن، یه کتاب های دست ما نیستن روایت هست، اما چون نویسندشو نمیدونیم کیه الان بهشون عمل نمی کنیم. شاید تو همون روایت های حجتی وجود داره که اونا قرینه بشن برای این لفظی که من گفتم. پس قرینه نیست، اما نمیتونم تجزم کنم که قرینه ای وجود ندارد و نداشته، ممکنه باشد و از چشم ما پنهان. اینجا چه کار کنیم؟ اقلا گفتن دوباره برگرد، پس یه جمله بگیم شکشو که جوابشو بینیم. گفتن آقا جمله ای استعمال شد قرینه وجود نداره، اما احتمال قرینه هم منتفی نیست، اینجا حقیقه یا مجازیه؟ جواب میده، میگن که آقا در کلام و عقلا اصل بر اینه که کلام حمل بر معنای حقیقیش بشه مگر اینکه قرینه بیاد. دوباره بگم، اصل بر اینه که کلام حمل بر معنای حقیقیش بشه مگر اینکه قرینه ای بیاد. حالا بگیم گیرتون کجا بوده؟ خب این جواب حل میکنه دیگه مشکلو. الان که من قرینه پیدا نکردم حمله بر معنای حقیقش میکنه. خب گیر شما کجا بود که گیر کردی؟ الان گفتید قرینه پیدا نکردیم استادی، میگن ها یه اشتباهی کردید شما. اشتباهی بود. شما فکر کردید که معنای حقیقی و معنای مجازی در عرض همه، چون قرینه پیدا نکردیم احتمال قرینه میدیم میستیم. ما باید یا جزم کنیم قرینه نیست که بریم سراغ معنای حقیقی، یا جزم کنیم که قرینه هست که بریم سراغ معنای مجازی، و در غیر این دو صورت ایسته. عقلا میگن اصل کلام بر ایست نیست، با سرعت 40 تا دنده بنداز دو برو سمت معنای حقیقی، اما سرعتت خیلی بالا نبر. شما فکر میکنی اصل بر توقف دوتا چراغ قرمزه، هر چراغی سبز شد میرم سمتش، نه، چراغ ایور زرده، خطر داره میزنه، شما باید بری سمت ایور، مگر اینکه ایور چراغ روشن بشه، چراغ سبز، که شما باید برگردی بیای. پس تا قرینه پیدا نکردی اشکالی نداره، فقط بگرد قرینه که پیدا نشد برو سراغ معنای حقیقی. پس اصل در هر کلامی اینه که مراد متکلم حقیقیشه. این حرف با حکمت وضع هم میسازه. آقای من دارم روی مانور میرم، چون بعدن این اصلات الحقیقه خیلی مهمه برامون، یه چند تا از این اصلا مهمه، یکیش اصلات الحقیقه هست، باید بفهمیمش. اینا میگن یه دلیل دیگه هم اقامه کنیم براتون، این دلیل دوم خیلی قشنگتر برای شما که دنبال استدلال عقلی میگردید، این خیلی به دلتون میچسبه. اینا میگن آقا حکمت وضع چی بود؟ تفهیم متفهم. اگه قرار باشه تفهیم متفهم با معنای حقیقی سازگارتر یا با معنای مجازی؟ واضح با معنای حقیقی، یعنی با اون چیزی که لفظ بهش بستنه، درسته؟ پس اصل هر کلامی هم اینه که معنای حقیقی باشه، الا ما خرجه به دلیل. پس اصل که باید سراغ معنای حقیقی تموم شد، بریم سراغ قاعده دوم. قاعده دوم و سوم مخصوصا مال ظرف مقام تقنین هم، قانون گذاری هم. یه لحظه تمام کنم چشم. قانون دوم سوم مال ظرف تقنین هم، قانون گذاری هم. اینا رو نمیتونم هم جدا کنم، اگه جداشون کنم خراب میشن، همشون به هم وصلن. آخرش میبینید یه جمله میگه، میگید اه همه به هم، همه یکی شدن این کار. برای همین باید بذارید سیرش من بگم تا آخر. قانون دوم چیه؟ اینا میگن آقا یا عامی اومد، اکرم العلماء، یا عامی اومد دست ما، ما احتمال دادیم این عامه تخصیص خورده. مثلا من الان مولان صاحب کارم، بگو اکرم العلماء، من مستخدم این خونه، درست شد؟ الانم علما رو دعوت کرده به من، گو اکرم العلماء. از اون طرف من میدونم که یه چهار نفر عدر اومدن داخل عالم هستن، اما یک آدمایی هست دشمن ای آقای صاحب کار ما هست. من میدونم اینا با هم درگیر هست، اینا رفتن پشتر آقامون حرف زدن، آقامون هم پشترشون حرف زده. یه آدمایی هست. حالا این که گفت اکرم العلماء، یعنی من برم جلو اینا چایی بذارم، بیا چایی بریزم روشون، من جلو همه چایی باید بگیرم. الان احتمال میدم که این اکرم العلماء آقای صاحب کار ما نسبت به این آقایون تخصیص خورده، نسبت به اینا لا تکرم هازا و هازا، اینا آدم ها نامردی هن، اکرامشون نکنی ها. من احتمال میدم اینجا چیکار کنیم؟ ببر اما بریز روش، که هم بردی هم ریختی روش دیگه، پادریز خود افتاد روش دیگه. خب اینا بستگی داره، بستگی به مقدار شیشه خورده ای داره که آدم تو ذاتش داره. وقتی به اینجا میرزه اون جای شیشه خورده است، مثل ما چای میریزیم روشو، شما کم رنگ میبرید، به کسی دیگه میگه نه اشکال نداره براش ببرید بری دیگه. آره حالا خب حالا برگردیم آقا. پس میخواستم یه مثالی براتون بزنم که عام داریم خاص هم نداریم، اما احتمال خاصه رو آقا اگر خاص داشتیم که میرفتیم بهش عمل میکردیم دیگه، شک نمیکردیم. من الان خاصه رو ندارم، اما یه فضایی درست شده که احتمال خاصه رو، یعنی میگم اگه مولا میدید به میگفت به اینا چایی نده، اینجا چه کار کنیم؟ ایست کردیم؟ اوقلا میگن نه ایست نکنیم، دوباره بگه سراغ همون چیزی که اولی گفتیم، چراغ زرد به ایوره، عام به دادنه، باید بری با عام عمل کنی. اگر خواست نیومد تو نمیتونی علیکی گردن مولات یه خواستی بذاری، اگه گذاشتی فردا سهاد یقت میگیره. بهت میگه آقا من که نگفتم چرا رفتی الکی خاصی درست کردی تو؟ به تو چه مربوطه؟ تو مکلفی هرچی من به دستور دادم عمل کنی. چرا میره الکی خودت حرف درست میکنی؟ من بهت گفتم که آقا برو هر عالمی دیده چای بذار جلوش. به مجرد اینکه من احتمال دادم با احتمال کار درست نمیشه. پس اصل اینه که کل کلامه بقی علا عمومه الا ان یدل دلیلون خاص. هر کلامی که عامه بر عمومیتش بمونه. آقا نه اینکه شما نگردید خاص رو پیدا کنید، باید بگردیم خاص رو پیدا کنید، اما اگر گشتیم خاصی پیدا نشد دیگه به دلت بد را نده، برو عمل کن دیگه، بیشتر از این شک نکن، اما بگرد پیدا بکن، اگه پیدا نشد دیگه برو به عامه عمل کن. دوباره چرا آقا داریم میگیم که چرا خطر به ایوره؟ چون عقلا وقتی یه عامی رو وضع کردن، وضع عامه برای چیه؟ برای عمومشه. این که خواسته بیاد از عمومش خارج بکنه این قلیله، کثیر اینه که عام دلالت بر عمومیتش بکنه. اگه قرار هر عامی از عمومیتش ساقط بشه، پس دیگه هیچ عامی ما تو عالم پیدا نمی کنه. نمیشه اینطوری. وقتی اینا اومدن عامی وضع کردن برای عام، برای عمومیت، خب میگه عامه، عامه یعنی دلالت بر عموم میکنه. وقتی عقلا اومدن وضعشون برای عام بود، دلالت برای عام من میکنه، چرا خطرم به سمت عامه؟ مگر اینکه قرینه پیدا بشه، پیدا هم نشه، یا علی عامو عمل میکنه. خب یه اصل دیگه عقلا دارن به نام اصالت الاطلاق. آقایون اول دقتی کنید، عام مطلق رو اول توضیح بدیم یه ذره. عام که معلومه دیگه، اکرم العلماء، علماء این همه علماء. مطلق هم توضیح بدیم بعد بریم سراغ اصل بحث دوباره. مطلق چیه؟ اقلا بعضی اوقات یه لبسو میذارن موضوع یه حکمی، اکرم العلماء، خود علماء، علماء خود عامه دیگه، دلالت بر جمیع علماء میکنه، تمام افراد علماء رو شامل میشه. مهمه، تمام افراد علماء رو شامل میشه، درست شد؟ اکرم کل عالمه، همه افراد علما رو شامل میشه. افراد علما، من شک کردم این که گفت کل عالمه مقید به یه حالت خاصی از علماست. مثلا به من میگن که آقا من تو مدرسه دارم چای میدم مستخدم مدرسه، به میگن هر کدوم از علماء مدرسه برو همه علماء رو اکرام بکن، اما میدونم منظور مدیرمون اینه که نه علمایی که نشستن ایپا رو انداختن رو اوپا دارن جوک میگن جوک میشنون، اونایی که نشستن دارن درس میخونن، درس مینویسن، کار علمی میکنن، برو به اینا برای اینه یه چایی بذار جلوش. پس اکرم کل عالمن رو بهم گفتن، اما من احتمال میدم که کل عالمن در حالت خاصی، نه جمیعه حالاتشون، یا در یه زمان خاصی، نه در همه زمان ها. پول چای مرسی میره بالا، اصلا باش من لحظه برم یه چایی بذارم جدا و هیچ. پس منظورش اینه که آقا آنتراکت های بین کلاس ها، درست شد؟ یه زمان های خاصی برو. من شک کردم که این موضوع حکم مولای من، موضوع حکمش چیه؟ علما. حکمش چیه؟ وجوب اکرام علما، وجوب اکرام، موضوعش علما. شک کردم که منظور از این علما، علما در هر حالتی و در هر زمانی باشه. گفتم شاید اختصاص به یک حالت یا یک زمان خاص داشته باشه. اینجا چیکار میکنی؟ آقایون به این میگن مطلق، یعنی چیزی که مقید به قید خاصی نشده. این مطلق ربطی به اون عامه نداره ها، اون عامه در مورد افراد بود. گفت کل عالمن، همه علما، العلما یعنی همه علما، اما همونی که عامه دوباره جای این سؤال رو هنوز داره که همه علما در هر زمانی یا در همه زمان، در یه زمان خاص یا در همه زمان، در یک حالت یا در همه حالات. همین حرفو که در مورد علما پیدا کردن، در مورد زید هم میشه جاری کرد. آقا پس اصلا عام نداریم، مولا به من گفت آقا اکرم زیدن، برو زیدو اکرام کن. من شک کردم همه ی حالات زید یا فقط زید وقتی در حالت درس خوندنه، همه ی زمانها یا فقط زید موقع اذان ظهر که خسته شده چای میخواد بخوره رفت خسته میکنه. اینجا مطلق جاییه که احتمال نیم یه قیدی اومده کنار موضوع قرار گرفته، یه موضوعی مولا آورده حکم سر اون موضوع سوار کرده، هیچی هم کنار این موضوع نیومده. حالا دارم پیاده میکنم، ما شک کردیم آیا این موضوع مقید به یه قید خاصی شد یا مقید به یه قید خاصی نشد. حالا این موضوع جزئی حقیقی باشه اکرم زیدن، کلی باشه اکرم العلماء، فرقی برای ما ها نمی کنه. فمطلق مقید مطلق فهمیدیم چی شد دیگه، عام یعنی همه افراد، مطلق قید نخوره موضوع ما، موضوع ما تمام الموضوع برای حکم مولاه یا یه قید خاصی اومده. وقتی گفت اکرم زیدن، اکرم زیدن اذا کان مشغولن به خوندن یا اکرم زیدن خالی، زید به علاوه این که زید مشغول درس باشه موضوع حکم مولاست یا زید به تنهایی مشغول حکم اومده سجد سوار شده. ها میگن اینجا اگه گشتی قرینه پیدا کردی، قیدی پیدا کرد، خب الحمدلله. اگه پیدا نکردی گفتم جهت کلام به کدوم بره؟ ها مطلق. عجیب، خودمون میخوایم قرینه بذاریم؟ نه نداریم. هرچی مولا گفت، مولا نگفته فنه میخواسته، اگه میخواست برا ما میگفت، مولا در مقام بیان بود که حکمی منو بهم بگه برو زید اکرام کن، اگه میخواست میگفت زید در اون حاله، حالا که نگفته پس ها نمیخواست، اگه میخواست میگفت. منم خود دیگه بالاخره چیز نیستم دیگه، برم علی که اخوجی به خودم بزن فردا پدرم در میارم باید ببره دیگه،
نمیشه عقل میگه نکنی کن،
قرینه داری بس، قرینه داری، قرینه مؤمنه مولا اگه مولا اگه دعوا رو انداخت
مولا قرینه شما خود قرینتون مختص کردید به حرف مولا.
نه باشه
خودتون اگه مولا میخواست میگفت،
قرینه های عقلایی هن دیگه، مصداق بارزش اینه عقل. این اگه مولا بهت گفت که چرا همین موقع چای نبردی، گفتی آقا من شک کردم که تو آدم عاقلی هستی حرف بزنی. میگه بیا اینم 10000 تومان پول برو اینم به خاطر جایزه که واقعا هست خوب میشه. قرینه های عقلای مهمه.
پس اونم یه موقع مولا اصلا حرف نذاشه، ولی ما احتمال
غیر احتمال نیست،
یعنی قرینش بگیریم
احتمال حساسیت میاره، چرا آقا خطرامون به صدا در میاد. قرینه یعنی میدونیم قرینه عقلاییه، یعنی مثلا الان نمونه بگم، اوغلا مولا گفته اکرم گفته که آبرو به همه اساتید واسه چای بده، من میدونم مارم ازونه همه روزن تو روزه تو روز نمیرم چای بدم، مطمئنم اصلا کسی با من درگیر نمیشه. بعدا نرسیدیم تمامش کنیم، چند شد یا یه ذره شو بخونی همین مقداری که گفته. ان شک فی کلام به تصور علی رحمه، شک در کلام به دو نحو تصور میشه، از شک و فی المعنى الموضوع له، شک در معنای موضوع له، که شک فی ان السعیده هل وضع للتراب او لمطلق وجه الارض. یه مثال فقهی براتون میزنه، آیه گفت فتیمم سعیدن طیبا، اینا گفتن سعید منظور خاک فقط یا هر چیزی که رو زمینه، هر چی بر زمین میرویه، هر چی سطح زمین رو پر کرده پوشانده، که اگه هر چه سطح زمین رو پوشانده ملاک باشه، پس ما بر جیاهایی هم که رو سطح زمین هم میتونیم تیمم کنیم، بر سنگایی هم که رو زمین هم میشه تیمم کنیم. اینجا باید بریم موضوع اولا رو کشف کنیم، مولا گفته تیمم اون سعیده، اینجا باید بریم کشف کنیم که لفظ سعید برای چه معناییه. بعد که معنا رو فهمیدیم، حالا از شک فی مراد المتکلم بعد العلم بالمعنى الموضوع اولا، حالا ببینیم متکلم چه معنایی رو اراده کرده بعد از اینکه ما معنای موضوع اولا هم کشف کردیم. اما النحو الاول من الشك فقد مر الكلام فيه في الامر الصادق، بحث علامات حقیقت و مجاز مولا همینجا بود، شک در معنای موضوع اول کتاب ببینید دوباره. و علمت دیدی که ان هناك علامات، یه سری علامات داریم، یمیز بها المعنى الحقیقي عن المجازي، تمیز داده میشد با اون علامات معنای حقیقی از معنای مجازی. و اما النحو الثاني من الشك، قسم دوم شک، شک در مراد متکلمه، چه معنای ما کاری دیگه با موضوع اول نداریم. فقد عقد له هذا الامر، این امر صابه اصول لفظی مال اینجاست، فنقول ان الشك في المراد على اقسامه، شک در مراد اقسامی داره، آقا اقسام استقرایی ان نه حذف عقلی. و في كل قسم اصل يجب على الفقيه، بر فقیه واجب است، چه چیزی واجب است؟ تطبیق العمل على این اصل، در هر قسم از این شک ها یه روشی داریم که تفقیه باید از این روش استفاده کنه. و الیکل اشارتو الى اقسام شک یک و الاصول التي يعمل بها یا يعمل الفقيه بها. هم اقسام شک رو الان باید یاد بگیرید، هم اصولی که فقیه باید بر طبق این اصول عمل بکنه. آقا من هر دو رو تفکیک می‌کردم و تو گفتارم اول شکش رو میگفتم بعد میگفتم حالا باید چجوری عمل کنید. اثارت الحقیقه شک اول و قاعده اول. اذا شک فی اراده المعنى الحقیقی او المجازی من الله. ما حقیقیه رو بلدیم، مجازیه هم بلدیم، یعنی بحث علامات حقیقت مجاز بذار کنار، حالا نمیدونیم متکلم حقیقتو خواسته یا مجاز. به ان لم یعلم، دانسته نشد وجود القرینه علی اراده المعنى المجازی، قرینه ای پیدا نشد بر معنای مجازی، قرینه پیدا شد حقیقی رو استعمال میکنی. میگه نه، مع احتمال وجود القرینه، قرینه احتمال داره وجود داشته باشه. کما اذا شد که فی ان المتکلم هل اراد المتکلم من الاسد فی قوله رأیت اسدا، آیا متکلم اراده کرده از اسد در این گفتارش مثال زد رأیت اسدا چی رو اراده کرده؟ الحیوان المفترس، اول جندی یا شجاع، یا سرباز شجاع اراده کرده. فعند اذن در این هنگام یعالج الشک عند العقلاء بضابطه خاصه، عقلاء شک با ضابطه خاصه معالجه میکنن. ضابطه چیه؟ آقا اصل حالا در اینجا تا اینجا شک بود، حالا اصلشو بگو. الاخذ بالمعنى الحقيقي ما لم يدل دليل على المعنى المجازي، تا دلیلی بر معنای مجازی نیومده شما اصل بر معنای حقیقی بذار، اصل بر توقف نیست، تا چرا خطر بزن برو سمت معنای حقیقی. و هذا ما يعبر عن اصالة الحقيقه، به این قاعده میگن اصالة الحقيقه، این اصل معنای حقیقی است. اصالة العموم، اصل عام است. اذا ورد عام في الكلام كما اذا قال المولى اكرم العلماء و شد که فی ورود تخصیص علی، شک شد که یه خاصی اومده، تخصیص اگه بیاد چیکار میکنه؟ شد که فی ورود تخصیص و شد که فی اخراج بعض افراد، تخصیص که بیاد بعض از افراد عام رو میندازه بیرون. کل فاسق، نمیدونیم وقتی گفت اکرم العلماء مولا نیتش اینه که اگه فاسق بودن رو اکرام نکن. آقا اینجا آیه سبحانه دیگه خلاصه گفته، دوباره حرفای بالا رو باید بیارید، اگر خاص میومد که ما بهش عمل میکردیم، خاصه نیومده اما احتمالش هست، قرینه نیومده اما احتمالش هست، اینو هی بگید. فلعص و الاخص بالعموم دیگه و ترک احتمال تخصیص، اصل اینه که با عام عمل کنیم، احتمال تخصیص بذاریم کنار. و هذا ما یعبر عن به اصالت العموم. مطلق رو بخونیم، اذا ورد مطلق و شد که فی کون المطلق تمام الموضوع او بعض الموضوع، شک شد که مطلقه تمام موضوعه، یعنی همون لفظ زیدی که اومده، همون لفظ کل عالمین که اومده، این موضوع حکم تمام موضوع، یعنی حکم بری بار شده، یا نه بعض موضوعه، بعض موضوعه تا بعض دیگه چیه؟ بعض او قید است. گفتیم گفتیم زید قید بیار در حالت خواندن، شک داریم این قید هم اومده که اینم جزء دوم موضوع باشه یا نه اومده، تمام موضوع همون زید است. کما قال سبحانه احل الله البیت، مولا ما احل الله البيت. احتمال اومد، احتمال چی بود؟ که ان المراد هو البيع بالصيغه، منظور مولا که گفت احل الله البيع، موضوع حلیت خود بیع به تنها نیست، بیع به علاوه قید صيغه است، با صيغه باشه، یعنی واقعا یه صيغه خونده بشه دون مطلقه، مطلقه بیع ملاک نیست. فل مرجع شک شد اینجا، آقا قیدم نیومده ها، اگه قید اومد بهش عمل میکنی؟ قید نداریم، احتمالش هم داریم، حالا چه خاکی به سرمون بریزیم؟ میگه فل مرجع عند اذن، در این هنگام مرجع هو الاخذ بالاطلاق و القاء احتمال تقید. اگر آقا یقین داری قید داری دیگه احتمال نیست، اگه احتمال بود القاءش میکنی. و هذا ما یعبر عن به اصالت الاطلاق. صلی الله علیه و آله.